بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ مبحث نواحی استاد مروی جلسه 357 روز شنبه مورخ 11/07/94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب اول از مباحث نواحی بحث در مدلول و معنای ماده و هیئت نهی بود. عرض شد که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی مدلول نهی رو همانند مدلول امر دانستند، با تغایر در متعلق. فرمودند امر طلب الفعل و نهی طلب و ترک است. به نظریه مرحوم آخوند جمعی از محققین اشکال کردند، از جمله حضرت امام و بعضی از اساتذه ما حفظه الله، اشکالی رو به مرحوم آخوند وارد کرده بودند. خلاصه اشکال این بود که ترک و عدم، به دقت فلسفی، از امور موهومه است که متعلق اراده و اشتیاق نمیتونه قرار بگیره و مصلحتی هم بر او مترتب نیست، که لعجل المصلحة مورد اراده و شوق مولا قرار بگیره. عرض میکنیم که دو نکته اینجا و دو ادعا ما داریم. یک دعوا با حضرت امام و و استاد محققمون هست و دعوا و ادعایم با مرحوم آخوند صاحب کفایه. اما نکته‌ای که با حضرت امام و استاد محققمون داریم این است که حضرت امام که خود از کسانی هستند که در موارد مختلفی در علم اصول از خلط بین امور اعتباریه عقلائیه و امور تکوینیه اظهار ناراحتی میکنند و این اشکال رو در مواردی به اعلام مطرح میکنند که چرا خلط کرده اید بین امور تکوینیه و امور اعتباریه عقلائیه. جالب توجه است که به نظر ما در ما نحن فی خود ایشون دچار این مشکله شدن. دو نکته رو توجه کنید تا ادعای ما روشن بشه. نکته اول، هم حضرت امام قبول دارند و هم استاد محققمون که ترک و ان لا یفعل خارج از تحت اختیار انسان نیست، تا تعلق تکلیف به او عبس و لغو باشد، بلکه روشن است هر چیزی که فعل او مقدور انسان باشه ترک او هم مقدور انسان است و این که عدم ازلی بلا اختیار است باعث نمیشه عدم در بقا و استمرار مقدور نباشه.
یعنی شما استمرار العدم
مقدوره؟ استمرار العدم مقدور امر وجودی نیست. چرا مقدوره؟ الان توضیح میدیم. صبر کنید. در این لحظه فرض کنید کسی ازلا شرب خمر نکرده است، من الازل ادب شرب خمر بوده است، الان در ساعت ده امروز اگر شرب خمر مقدور اوست، استمرار العدم هم مقدور اوست، می تواند شرب خمر کنه، عدم رو نقص کنه، می تواند این کار رو نکنه، عدم رو استمرار بده. پس بنابراین این نکته اول نه خیر عدمیه، عدمیه ولی مقدوره، روشن عدمیه، ترک عدمه ولی مقدور منه. چرا؟ چون فعل مقدور منه. در این نکته نه حضرت امام نه استاد با اصلا حرفی ندارن، کاملا قبول دارن. اون نکته دوم مهمه. پس ببینید این نکته اول بلا شبهه ترک یک فعل اگر فعل مقدور انسان است، ترک اون فعل هم مقدوره و خارج از اختیار انسان نیست. این نکته اول مسلم هر دو محقق قبول دارم. نکته دوم، آیا این ترک امر مقدوریست ممکن است زا مصلحت یا زا مفسده باشه یا ممکن نیست؟ همه یه بحث اینجاست. حضرت امام و استادون المحقق ادعاشون این است که ترک الفعل چون مصلحت و مفسده نداره، به خاطر این که امر عدمیست متعلق اراده نمیشه، متعلق شوق نمیشه. عرض میکنیم هر کل فعل که امر مقدوریست هم میتواند زا مصلحت باشه، هم میتواند زا مفسده باشه. اگه این نکته اثبات شد امر زا مصلحت و زا مفسده هم میتونه متعلق حب قرار بگیره، هم میتونه متعلق بغض قرار بگیره. وجهش این است که اینجا یک خلط شده بین امور تکوینیه و امور اعتباریه عقلائیه. در امور اعتباریه عقلائیه ترک فعل ممکن هم مفسده داشته باشه هم مصلحت داشته باشه. آیون میگن نیستیست، نیستی مصلحت و مفسده این نداره که شما طلب رو متوجه او کنی، حب رو متوجه او کنی. این توضیح رو دقت کنی، شما میبینی در بسیاری از واجبات شرعیه یا عقلائیه بر ترک این واجب یا این امر لازم عند العقلا مفسده وارد، لذا ترک الفعل میشه مبغوض. ترک جهاد و دفاع از کشور عند العقلا میشه مبغوض، چون این ترک مفسده داره. ترک امر به معروف و نهی از منکر عند العقلا مفسده داره، میشه مبغوض عقلایی. عدم مضاف باشه ایجی ندارم، حجز من الوجود او باشه. شما به تعبیر فلسفی بگیرید که حضرت امام در کلماتشون هم یه تناقضه، یک جا وارد اونا نشدیم دیگه، یک جا میگن نه، این که میگن عدم المضاف الی الوجود ده و حجز من الوجود این شعار، مثلا یک جا خودشون علاما به بالی تو اجتهاد تقلید یا جای دیگه تصریح میکنن که یه هستش، وقتی میخوان عدم رو معنا کنم این جوری معنا میکنم که نه، عدم المضاف له حظ من الوجود. این اعتبار عقلایی سن کاری مونه داشته باشید، این اعتبار عقلایی برای ترک مفسده باره. چنان چه دقت کنید، ترک بعضی از افعال مصلحت عقلایی داره، مثلا یک عالم میخواد سر سفره رنگینی حاضر بشه، گرسنه هم هست، خیلی هم مشتاق به غذاست، پزشکم بهش گفته برو یک دست کلو کباب بخور آقا، بالاخره فشار خونت پایینه، نمیدونم چنینه، برو یک کباب بره رو بخور. یک کسی هم دعوتش کرده، یک آدمی حضرت آیت الله تشریف بیارید اینجا منزل ما و سر سفره بنشینید، ولی حساب میکنه میبینه ترک این عمل مصلحت عقلائیه داره، مردم ببینند این عالم در این خانه نرفته ولی سر سفره یک فقیر حاضر شده، این ترک الفعل مصلحت عقلائیه داره، لذا عقلا بر این ترک او رو مدح میکنن، باریکلا که نرفتی. فعلیه نکته دوم این است که در امور اعتباریه عقلائیه بر ترک الفعل هم میتونه در بعضی از موارد مفسده بار باشه هم مصلحت بار باشه. فعلیه اگر بر ترک الفعل مصلحت و مفسده بار میشه چه اشکالی داره متعلق اراده قرار بگیره، متعلق حب و بغض قرار بگیر. پس بنابراین اشکالی که این دو محقق، اشکال عقلی و ثبوتی که به مبنای مرحوم آخوند وارد کردن، به نظر ما این اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد نیست. ترک در امور تکوینیه درسته، دقت کنید، امر عدمی است، یعنی عدم موهومه، چیزی که نیست مورا او رو طلب کنه. ببینید چیزی که نیست متعلق طلب قرار نمیگیره چون نیست. این درسته در امر تکوینی، چیزی که نیست متعلق طلب باشه درسته. الترک و العدم و امر موهوم و متعلق اراده قرار نمیگیره. اما همینجا وقتی مضاف به فعل شد، ترک الفعل شد، در امور اونم اعتباریه یا عقلاییه، چرا متعلق طلب قرار نگیره؟ با اینکه عقلا برش مصلحت اعتبار میکنن، مصلحت تکوینی ممکنه در غیر او باشه، مصلحت تکوینی بدن این عالم اینه که بر اون چلو کباب و بخوره، اما اعتبار عقلاییه میگن اگر رفتی سر صفحه اون نشستی موجب وهن مذهب میشه. مثلا میگن عجب، علما میرن در خانه این رواخورا میشینن، حالا اون غذا برای او ممکنه حلال هم باشه، مشکلی نداشته باشه، اما اعتبار عقلایی میگه اگر رفتی نشستی اونجا، عقلا این اعتبار رو میکنن که آقا رفتید در خانه اینا، لذا بر ترک مصلحت بار است. این مصلحت عقلایی است، رفتیم به تکوین نداره، مصلحت عقلایی است. این مصلحت عقلایی در این ترک است یا نه؟ بلا شبهه است، وقتی باشه متعلق حب قرار میگیره، متعلق اراده قرار میگیره. خب یکی لذا میبینی در روایات ما در ترک میشه موضوع حکم. شما در موارد زیادی ببینید، شاهد بیارید، هر شاهدی میخواد بیارید، گناهان کبیره رو مراجعه کنید، ترک برخی از واجبات موضوع شده برای گناه کبیره، این رو تحلیلش بکنید. چرا میگه ترک و که صلات ذنب؟ خود ترک ذنب است، نه اینکه تنها فعل صلات واجب است. یعنی اگر صلات رو انجام ندادی فقط مصلحت فوت شده، نه یه گناهی هم درگیر شدی تو. برای چی؟ روایت میگه ترک و که صلات ذنب، در ذیل گناهان کبیره. ببینید ده ها مورد بر ترک ذنب بار شده است، معلوم میشه این ترک فعل مفسده داره. لذا این که میفرمایند ترک الفعل چون امر عدمی است نمیتونه مصلحت داشته باشه، نمیتونه مفسده داشته باشه، لذا نه متعلق اراده قرار میگیره، نه متعلق بغض، نه خیر. اینا امور اعتباریه و عقلایی هست و این چیز برش بار است. بفرمایید.
نتیجه این مصلحت اعتباری
بله، ولی خب حکم دار مدار همین مصلحت، اشکالی نداره. حالا ببینید باز بحث دیگه، اون که ما میخواییم بگیم اینه که این که حضرت امام میفرماین از ترک امر موهوم باطل، لذا لا یتعلق به اراده، نه خیر. یعنی اگر تولید مصلحت اعتباری ثبت کنید، اگر تولید مصلحت اعتباری عقلایی کرد متعلق امر نمیشه، متعلق نهی هم میشه، با این خلاف حرف امامه. شما دیگه تفصیل قائل میشید، امام تصریح میکنن، استاد محقق امام طبق نوشته تحقیق تصریح میکنن از ترک امر عدمی موهوم، لذا لا یتعلق به طلب و الاراده و الحب و الشوق. ما میگیم نخیر، ترک الفعل یتعلق به الاراده و الحب و البغض و المصلحه و المفسده، اشکالی هم نداره. مدعای دوم با مرحوم آخوند است، به مرحوم آخوند عرض میکنیم که ولو اشکال این دو محقق بر نظریه شما و مرحوم ناینی وارد نیست، اما من جهت آخر ما نمی توانیم قبول کنیم که نهی به معنای طلب و ترک است. توضیح مطلب این است که نهی مثل امر یه ماده داره و یک هیئت. شمای مرحوم آخوند تصریح میکنید که مفاد هیئت در امر و نهی هر دو طلب است. نهایت متعلق و طلب در امر ایجاد الماده و در نهی اعدام الماده است، ترک الماده است. سؤال ما این است که این ترک در معنای نهی از کجا پیدا شده است؟ از ماده است یا از هیئت است؟ ولا ثالثه، از کجا آمده این ترک؟ اگر بگویید ترک در معنای نهی نیست، لازمش این نهی مثل امر بشه طلب الفعلی. ترک هست مسلم، شما هم تصمیم میکنید که هست. این ترک از کجا آمده؟ اگر نظرتون این است که این ترک از ناحیه هیئت آمده، فرض این است که شمای مرحوم آخوند فرمودید هیئت امر و نهی به معنا واحد است و او طلب است، ترک جز معنای هیئت نیست، جزء معنای ماده هم نمیتونه ترک قرار بگیره، چون ماده و طبیعت شرب الخمر در لا تشرب الخمر، الصلاة در لا تصلی، ماده و طبیعت همیشه دلالت میکنه در مصادیقی که در خارج هستن، ماده که که دلالت بر ترک الماده نمیکنه. پس بنابراین این ترک غایت و ما تقولون، اون که در آخر کار ممکنه بگید این است که این ترک به اضافه طلب از هیئت استفاده بشود. ترک معنای اسمی است، هیئت در مبحث اوامر با توضیحات فراوان و دقیق عرض کردیم که دلالت میکنه بر نسبت با اون معنایی که مسامحتن بهش میگیم وجود رابط، امر دال بر نسبت طلبیه بود. اکنون شمای مرحوم آخون و مرحوم نائینی میاید هیئت رو هم دال بر نسبت میگیرید و هم طرف نسبت که معنای اسمی است. هیئت هم دال بر طلب است و هم متعلق و طلب که ترک باشد که معنای اسمی است و این استحاله داره. پس بنابراین اشکال به کلام مرحوم آخون و مرحوم نائینی این است که شما طلب و ترک رو که مفاد نهی دانستید، این ترک اگه جزء مفاد نباشه نهی میشه امر، جزء مفاد باشه از کجا آمد؟ از ناحیه ماده نمیتونه، از ناحیه هیئت نمیتونه، دال ثالثی در مسئله وجود نداره. پس بنابراین ادعای این که مدلول نهی طلب و ترک است قابل اثبات نمی باشد. تفسیر دوم برای مدلول نهی کلامی است از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در محاضرات جزء چهارم صفحه 86 مرحوم آقای خویی بر طبق وزان اون که امر رو معنا می کنند نهی رو هم به همان شیوه معنایی براش مطرح می کنند. مطالعه کنید محاضرات رو، فردا وارد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.